مدتی بود مسافرت به کرمان نکرده بودم، مدت ها هم بود خیلی اصرار داشتن. بالاخره تصمیم گرفتم برای زیارت ماهان و ملاقات فقرای اونجا چند روزی مسافرت بکنم. از اونجا هم به یزد آمدم، از اونجا هم به اصفهان، از اصفهان قصد مراجعت داشتم ولی رفقای شهر کرد خیلی اصرار و التماس، بالاخره با موافقت کردیم و توقف مختصری هم در اونجا کردیم، یعنی یک روز و دو شب در شهر کرد بودیم، یک شب در بروجین بودیم و یک روز در شهر زا و مناظر کردیم. اجتماع فقرا در همه جا الحمدلله خوب بود و اون چی که بیشتر از همه تأکید داشتم در همه جا که بارها در اینجا هم گفتم این است که فقرا باید جدیت کنند در مجالس فقری امور سیاسی و مادی رو مذاکره نکنند، البته در خارج میخوان در معاملاتشون مذاکرات بکنند، در امور سیاسی نه سیاست مخالف اظهار نظری بکنند، یا در یکی هست در فلان وزارتخانه هست خب مجبور است در سیاست، یکی در وزارت خارجه هست مجبور است در سیاست دخالت کنند، یکی در جای دیگر خب مجبور است به کارهای اداری رسیدگی بکنند. پس در خارج نمیگوییم هر کسی وظیفه خودش رو باید انجام بدهد، وظیفه که برای او معین شده، ولی در مجالس فقری اینطور مذاکرات نکنند و فقط مخصوص یاد خدا و توسل به بزرگان دین باشند. و در روش هم همونطور که بارها گفتیم فعلا ما باید تبعی از رهبریت آقای امام خمینی کنی، ایشون در سیاست هم رهبری دارن، بنابراین باید مطیع سیاست کنونی هم باشی، در امور مذهبی هم از رساله عملیه ایشون تقلید کنیم. یکی اون چی که برای خود ما هم لازم هست اتحاد و اتفاق، به هیچ وجه نباید در مجالس ما جنبه اختلاف و خدورت و دو دستگی باشد که خودش باعث ضعف فقر می شود، باعث ضعف فقرا و فقر می شود. و جدیت کنیم حتی امکان اتحاد و اتفاق خودمون را حفظ کنیم و غفلت نداشته باشیم از این که خداوند اتحاد را دوست دارد، اتفاق را دوست دارد، مگر از نظر مذهبی یعنی فقری مذهبی ببینیم یکی خلاف شرع رفتار میکنه، خب باید با اون ایراد بگیریم، اعتراض کنیم و نگذاریم نصیحتش کنیم، ملامتش کنیم. یکی در اخلاق و روشش اونطور که باید مطابق دستور رفتار نمی کنند، خب باید جلوگیری کرد، باید نصیحتش کرد، ملامتش کرد. این ولی جنبه مادی و شخصی که برای خود شخص باشد در خب صلاح نیست، باید گذشت. اما جنبه اخلاق مذهبی عمومی مذهبی خب باید نصیحتش کرد، حتی در بعض مواقع ممکنم هست که اعراض بکنیم، اعتراض بکنیم و دوری بکنیم برای اینکه طرف بفهمد که کار خوبی نیست این رفتار یا این اختلاف از این نظر، و الا از نظر مادی نباید با هم اختلاف داشته باشیم، و اگر هم اختلاف بین دو نفر از نظر مادی باشن باید بنشینن خودشون یا یک نفر ساله زیره بگوین که با هم بنشینن و این موضوع رو رسیدگی بکنن تا حل بشه با خوبی و خوشی، نه که این زیاد بشه. نیست که انتظاری که مخصوصا در این دوره از فقرا هست نیست که اختلاف نداشته باشن، وقتی اختلاف نداشته باشن البته خدا هم عنایت خودش رو بر نمیگذارن و شامل حال میشود. امیدوارم خداوند این حالت رو به ما عنایت بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور ضیق کفار و زنکی معاش، معاش کسی که معارض است از ذکر به سبب محاکیت اونها و احاکه دوزخ است. و این جهنم ال محیطتون بالکافرین و اهل جنان یتیرون و یسیرون و یرکعون، اونها محیطن. ببین به جمله اسمیه و انه و لام ابتلا فرمود که چشم بکشایی دوزخ و جنان را نقد بیاوی، نسیه نپنداری. نسیه مواعید دنیاست که نزد تو نیست، آخرت نقد است. اغلب مواعید قیامت به لفظ ماضی ادا شده، ازا وقعت و وقعت و زلزلت و دکت و جا عربوک و جی ایوم ایدن به جهنم و مدت و عرقت و اخرجت و انتصرت و نفخ فسور و التقفه و انشق القمر. ماضی و مستقبل اونجا یکی، حتی ازا بانون ما نفخه در یک جاست. بدعنا ماضیست، نویدگو مستقبل، کمام مقدم بر هر دوست. در قرآن مجید یکی راجع به کفار می فرماید که زیغ معیشت دارن زیغ، یا اون آیه دیگر می فرماید و زاغت علیهم الارض و رحبت، تنگ شد بر اونها زمین باسته با وسعتی که دارن. یکی هم راجع به کسی که اعراض از ذکر حق بکنن و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. می فرماید هر که از ذکر من اعراض کند برای اون زندگانی بسیار سختی است و او رو روز قیامت کور خلق میکنه، حشر میکنه. حالا این چطور است که کفار ضیق معیشت یا اون کسی که اعراض از ذکر بکنن من اعراض از ذکری فین لهو معیشتن زن کن؟ با این که میبینیم به ظاهر چه افرادی هستن که بسیار ظالم هستن، کافر هستن، معذالک در راحتی و آسایش هستن، معیشتشون هم هیچ تنگ نیست. یا کسی که اصلا از یاد خدا روگردان است و غفلت دارد، توجه ندارد، معذالک دنیایش خوب است. اومد چطور میشود که میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، هر که از ذکر من اعراض کند برای اون معیشت زندگانی بسیار سخت است. می فرمان از جهت این است که چون دوزخ با آنها احاطه دارد، جهنم با آنها احاطه دارد و بر آنها تنگ گرفته، پس ولو به ظاهر معیشت و به ظاهر زندگانی خوبی داشته باشند، در وسعت و در آسایش باشند، ولی چون که حالات دوزخیان رو دارد، دوزخ بر آنها احاطه کرده است، این است که معیشتشون در واقع زنگ شده واسه ای که زنگ شده واسه ای که دوزخ بهشون احاطه دارد. این جهنم الا محیطتون بالکافرین، جهنم احاطه دارد به کافرین. پس چون اون که جهنم احاطه دارد، او اونطوری که باید از نعمت معنوی ایمان که برخوردار نیست، پس بنابراین زنگ تنگ معیشتش. یا وقتی که انسان دلش تنگ باشد، خیلی افسرده باشد، خیلی گرفته باشد، هرچه هم در دنیا ثروت زیادی داشته باشد و هرچه وسائل آسایش و راحتی داشته باشد، ولی وقتی دلش گرفته است و افسرده است و دلش غمناک است، اینها هیچ فایده ندارد. اما وقتی که دلش شاد با یعنی بیاد و خدا یا خرم باشد، ناراحتی نداشته باشد، میبینیم اون کسی که ناراحتی دلش ناراحتی ندارد و همون نان خشک مختصرم که بخورد خیلی راحت میخوابد، هیچ زحمتی ندارد، خیالش راحت. اما چه بسیار اشخاص که همونطور ثروتمند و ثروتمند و خیلی هم متنعم و در راحتی ظاهرن هستن، ولی چون دلشون اونطوری که باید نیست، اینست که در زحمت هستن. ازا این زحمت این سعی دنیوی اثری ندارد، باید که سعی قلب باشد. پس کسی که غفلت هم از یاد خدا داشته باشد، جهنم به اطراف او احاطه دارد. یاد خدا که در دل او نیست. بنابراین اون جهنم رو احاطه دارد، چون این دنیا هم خود تمام شدنی است، از بین رفتنی است. این دنیا که دوامی ندارد، باید که به فکر اون آسایش همیشگی بود، چیزی که همیشه با انسان باشد و انسان رو خوش بده، و اون دلی است که متوجه یاد حق باشد، یعنی دلی که بدون خیالش راحت باشد. اون کسی خیالش راحت است که میبیند هر وقت گرفتاری براش پیدا میشود، فوری متوجه دل میشود و به یاد خدا میفتد. خیالش را یعنی میگه خب اینام تموم میشه، خب خدا متوجه میشه. اون کسی که خیلی غم و چه خوشحالی داشته باشد، باز خوشحاله به این که خداوند به اون این نعمت را عنایت کرده. بنابراین اون چیزی که برای انسان میماند همینه، همین است که دل با خدا باشد. قضیه ابو دجانه انصاری چند وقت پیشم گفتیم، ابو دجانه در جنگ احد همه فرار کردن، حضرت تنها گذاشتن، حضرت رسول کردن، فقط 3 نفر باقی موندن، یکی علی ابن ابی طالب علیه السلام و یکی هم زبیر پسر عمه حضرت رسول، پسر عمه علی ابن ابی طالب، پسر عمه بود، و یکی هم ابو دجانه انصاری. این 3 نفر در خدمت حضرت موندن و دفاع میکردن از حضرت. هر طرف دشمن می آمد، اینها دفاع میکردن، جلو میگرفتن و نمیگذاشتن که دشمن حمله کنند به حضرت رسول، تا اون که اینها دشمن از زبیر خوب جنگجو بود و به کلی دیگه از خودش غفلت داشت، حمله میکرد به اینها. در این بین در میان اونها محاصره شد، اونم از حضرت رسول دور افتاد، فقط 2 نفر موندن برای حضرت. او دور افتاد، این دورش گرفتن، نه اینکه او فرار کنه، نه مشغول جنگ بود. 2 نفر موندن، یکی ابو دجانه انصاری، یکی هم علی ابن ابی طالب. حضرت ابو دجانه رو صدا دادن، فرمودن که تو که میدانی که اینها قصدی نسبت به تو قصدی ندارن، فقط قصدشون من است که میخوام من از بین ببرن، و تو بی خود خودت رو به زحمت میدانی، من بیعتم را از گردن تو برداشتم، تو برو به خیال راحت به منزل پیش زن و بچت، خیال راحت باش، معاشر من بیعتم را از گردن تو برداشتم. ابو دجانه عرض کرد خب حالا من از اینجا بروم، به منزل خودم بروم، برای خاطر زنم بروم که خب زن هم بالاخره میمیرن، برای خاطر بچه هام بروم، بچه هام که همیشه نیستن در دنیا، جواب ندارن، میمیرن، برای خاطر دارایی هم بروم، دارایی هم که دوامی نداره، برای خاطر خانه هم بروم، منزلم بروم که خب منزلم چه فایده داره موندنی، اونم تمام میشه، اونم از خراب میشه. پس چیزی اون چه که برای من میماند تویی، طور ممکن نیست از دست دامن تو بردارم، 1000 جان من و امثال من فدای تو باد. و قبول نکرد که برود از حضرت جدا بشه. برای چه؟ برای اینکه میدانست اون چی که باعث دلخوشی اوست، باعث اطمینان اوست در دل، وجود مقدس اون حضرته. حضرت فرمان تو هم برو، علی تنها پیش من باشد کافیست، او کفایت میکنه، تو هم برو. او اینطور جواب داد، نیست که حضرت دعای خیر کردن براش، شروع کرد به جنگ کردن. در بین جنگ کسی خوب حمله کرد و شمشیر زد، او را هم از پا در آورد، افتاد روی زمین افتاد. مینیسن علی ابن ابی طالب مانند شیری حمله کرد به اون طرف و فوری او را بغل کرد، فوری او را بغل کرد و آورد خدمت حضرت رسول. حضرت عرض کرد خدمت حضرت که آیا من به بیعت خود وفا کردم؟ آیا تو از من راضی هستی؟ حضرت فرمودند بله، به بیعت خودت وفا کردی، من هم از تو راضی هستم، خدا هم از تو راضی. این رو گفت ابو دجانه رو شنید و از دنیا رفت، شهید شد از دنیا رفت. مسعود اینطور، یا اون محمد ابن بشیر خضرمی از اصحاب حضرت سید شهدا شب عاشورا خبر براش آوردن که پسر تو رو در جنگ تبرستان اسیر کردن. جنگ تبرستان جنگی بود که از طرف بنی امیه با اونها یک عده طغیان کرده بودن برخلاف بنی امیه، و این جزء قشون بنی امیه رفته بود اونجا اسیر شده بود. به محمد ابن بشیر یکی آمد خبر داد که پسرتو رو اسیر کردن و فدیه میخوان، یعنی پول میخوان که بدی که او رو آزاد کنن. خبر به حضرت رسید، حضرت سیر و شهدا از کرد که یعنی او خدمت حضرت او رو احضار کردن و فرمونن که شنیدم پسرتو رو در جنگ تبرستان اسیر کردن، این پول رو بگیر. به همون اندازه ای که گفته بودن حضرت پول مرحمت کردن، فرمودن من بیعتم رو از گردن تو بر می دارم. تو از اینجا حالا که شب است و تاریک کسی هم با تو کاری نداره، بگی تو می دانی که همه می دانن که فقط با من کار دارن و با تو کاری ندارن، این پول رو به تو می دهم برای این که بروی و بفرستی که پسرت رو آزاد کنن و خودتم به راحتی برو. این از کرد که آیا من از اینجا که بروم بعدن هی سراغ تو رو از کاروانها بگیرم، یعنی هر کاروانی رو که ببینم بگویم از حسین چه خبر داری؟ بروم از اینجا از پیش تو بروم بعد سراغ تو رو از کاروانها بگیرم؟ هرگز نمیروم، هزار جان من و فرزند من فدای تو با، من دست از تو بر نمیدارم. خب اینها بودن که میفهمیدن که این دنیا در گذر است و اون چی میماند اوز اون حق سالاشنه و محبت او و اولیای او، از این جهت دست بر نداشت. پس اون اشخاصی که این حالت ندارن همیشه در مشقت هستن، همیشه در عذاب هستن، برای اینکه میترسن و خودشون نمیدانن عاقبتشون چه خواهد شد. ولی اهل بهش نه، آزادن، تیران میکنن، در حرکت هستن، بهره میبرن از همه چیز و محیط هستن. باست این که اون آیه شریف هست که اهل جهنم میبینن همون مالن آلان را رجالن کنان و دومن الاشران، یعنی چرا در این جهنمی که ما هستیم ولی در این دوزخی که ما هستیم اون افرادی را که ما اونا را از طبقات پست و از افراد خیلی فرومایه میدانستیم حالا نمیبینیم اینجا، یعنی مانند سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و امثال اینها. فرض کنیم ابوجهل میگفت که مثلا چرا اینها رو نمیبینیم، ابو سفیان میگفت چرا اینها رو نمیبینیم، در جهنم، در ته جهنم که اونها قرار گرفتن. نگاه میکنن به بالا میگن میبینن هر کدام در بهشت‌های بسیار زیبا و به نعمت‌های الهی و چشم سارها متنعم هستن. اومد ندا میکنن که ان افیدو علینا من الماء قوم ما رزقكم الله. اون وقت خطاب میکنن به اونها، به همون افرادی که خیال میکردن فرومایه و پس هستن، چون در این دنیا بعدشون میامد که اون مثلا با ابوجهل با ابوذر بنشینن. ابوذر یک چوپانی است که لباسهای مندرس و پاره و عرقی دارد، اومد اون لباسهای قیمتی و از اعیان اومد حاضر نبود با او بنشینه. حالا میبیند ابوذر دارای مقام بالایی است و او در زیر ته جهنم و تشنه است همیشه. این است که میگوید ان افیضوا علینا من الماء قوم ما رزقكم الله، یعنی خواهش میکنیم که از اون آبی که خدا به شما داده، از اون روزی هایی که نعمت هایی که خدا به شما داده به ما هم بدهید. اومد اونها اهل بهش میگوید ان الله حرمهما على الكافرين، خداوند اینها رو بر کافرین حرام کرده. در اون عالم البته ما نمیگذاریم کسی تشنه باشد امثال، ولی اینجا حرام کرده از اینها رو بر کافرین، اینا نعمتهای بهشته. پس اونها در راحت هستن با اینکه در این دنیا خب سلمان فقط یک عبایی داشت، این عبا وقتی که مخواست غذا بخوره سفرهش میکرد، وقتی مخواست نماز بخونه دوشش مینداخت، وقتی مخواست بخواب روش مینداخت، وقتی مخواست بره بیرون خار جمع‌آوری میکرد و میامد میفروخت، پشته خاری جمع‌آوری میکرد تو عبایش میگذاشت و با پشتش میگذاشت و میامد میفروخت. همین یک عبا اومد ببینه همین شخص چه مقام عالی و چه نعمتهای بلندی. اما اون ابو جهلی یا ابو سفیان یا امثال اینا همه در عطبه شیبه امثال اینا همه در قعر جهنم. اینست که میخوان ان جهنم علا محیطتون. ان در عربی به معنی تأکید است، لام هم برای تأکید است. نمی فرما در آینده جهنم احاطه خواهد کرد، همین حالا جهنم احاطه دارد به اونها. جهنم علا محیطتون بالکافرین. و اینست که جهنم اگر چشم بکشاییم میبینیم همین دنیا همه ناراحتی ها، خب این نمونه از جهنم است دیگه، این گرفتاری ها نمونه از جهنمه. اون اشخاصی هم که دارای ثروت کامل هستن مگر در آسایش هستن؟ ما خیال میکنیم در آسایش هستن، بلا هرچی اونها ثروت داشته باشن بازم در آسایش نیستن، مگر دل رو با خدا مشغول داشته باشن. و بلکه دوزخ و جنان هر دو نقد است. جهنم خب همین گرفتاری ها ناراحتی ها کدورت ها غصه ها خب نمونه از جهنم. بهش چیه؟ بهش اونیست که آرده، بهش اونجاست کازاری نباشد، یا اون کسی که دلش با خدا خوش باشد. یا کسی مثلا فرض کنید یک کسی فرزندش رو که سالهاست ندیده، او رو میبیند و مشتا معانقه میکند و میبوسد، این لذت اثرش بیشتره یا اون لذت پول داشتن؟ اون لذت، لذت نعمت بهشت است، عشق و محبت، و این لذت پول داشتن مال جهنمه. این دوام ندارد، از بین میرد، فکر میکنه امروز از جیب و ممکنه از جیب من بردارن ببرن یا ممکنه گم بشه همسان، ولی اون لذت محبت باقی. پس بنابراین بهشت و دوزخ آنیست، یعنی هست، در نسیه نیست، نقد است. اما دنیا نسیه است. بدین که الان ما هر چه خوشی داشته باشیم فکر میکنیم که امشب چه بکنیم، به فکر شب هستیم، آینده شب که قضا چه بکنیم، یا این که به کجا برویم چه بکنیم، یا فردا برویم فلان کار رو انجام بدیم. پس دنیا نسیه است، همش فکر فردا یا فکر امشب یا فکر آینده. اما آخرت نقده، یعنی همین حالا وقتی کسی که به دل بیاد و خدا بدارد و اون مراقب باشد، حالت مراقبه داشته باشد، در همون موقع نعمت بهشته. پس بهش نقده و آخرت نسیه است. نسیه مواعید دنیاست که نزد تو نیست، وعده های دنیایی که برای آینده است، اینها همه نسیه است. ولی آخرت نقد. بنابراین این که مردم میگن یا که دنیا نقد است و آخرت نسیه، برعکس است. هر چه ما راحتی در دنیا داشته باشیم فکر میکنیم فردا چه بکنیم، یه خودش نسیه است. پس به فکر فردا هستیم، فردا فکر پس فردا هستیم، مسافرت میریم فکر مراجعت هستیم، مراجعت میکنیم باز به فکر مسافرت هستیم. ولی اون که دلش با خدا باشد در همه مواقع، در همه موارد به یاد او نقد است محبت و بهشت. این است که ما میبینیم در قرآن، در قرآن مجید همه اون چی که مربوط به آخرت است همه به لفظ ماضی گذشته ذکر میشه. اذا وقعت الواقعه، اذا وقعه، وقعه لفظ ماضی، وقتی که واقعه الهی واقع شد یعنی قیامت. اذا زلزلت الارض و زلزالا، وقتی زمین زلزله شد، در زمین زلزله شدن سختی که روز قیامت باشه. یا وقتی که کوه ها از هم بپاشد، یا می فرمان و جا عرب بکه و ملکو صفن صفا، خدای تو آمد با ملائکه صف صف، ملائکه صف صف. جاعه می فرما، جاعه به چیغه ماضی است، در صورتی که ما خیال میکنیم قیامت آینده است. نه، همه این چیزها نقد. و جی ایوم ازن به جهنم، اون روز آورده شد به جهنم اهل جهنم. جی اه باز لفظ ماضی. زمین از هم باز شد و القت مافیا و تخلن، اون چه که کشیده شد و اون چه که در زیر زمین شد بیرون آمد، اینا همش دیگه لفظ ماضی. و اخرجت الارض و اثقالها، زمین بیرون بیاورد سنگی، آورده سنگینی های خودش را، اخرجه لفظ ماضی. و نفخ فی الصور، دمیده شد در صور، در صورتی که با
اون چه اخبار رسیده به ما گفته شده دمیده شد، یعنی در روز قیامت دمیده میشن، ولی میفرما دمیده شد در روز. یا این شق القمر که منشق شد قمر، که اشاره به از احوال قیامته. اینها همه به لفظ ماضی، برای چه؟ باره که در اونجا ماضی و مستقبل یکی، بهشت و جهنم برای در واقع نقد و دنیا نسیه. این است که گاهی هم می فرماید کما بدعکم تعودون، همونطور که شما را خلق کرده بر می گردید. هم یکی به لفظ ماضی، یکی به لفظ ماضی، ولی کما هم در حل دوارد. بنابراین اون چه که مربوط به روح و معنا و حقیقت است و قیامت است نقد است. اون چه که مربوط به این دنیا تنگ است و نسیه.
ظهور